مبتنی بر هست و نیست به همه بحث اعتباری و مبتنی بر باید و نباید. و دیدید هم توضیحی که دادیم بحث برمیگره بر این که احکام نمیتونن بر ملاک حالات نفس مکلفین باشن، بلکه احکام ریشهشون برمیگرده به مسئله مصالح و مفاسد واقعی. دقت کنید، عنایتی بکنید، اگر یه اتفاق افتاد ثمره ای که پیدا میکنه، ثمره جدی که پیدا میکنه اینه. این نکته رو خوب دقت کنید ها، ثمره ای که پیدا میشه این وسط اینطوری میشه ماجرا. ما در واقع داریم مثل مثلا عدل الهی یه بحث اصول عقائدی اثبات میکنیم که خدا عادله، یه بحث کلامی اثبات میکنیم خدا حکیمه، ها؟ یه بحث لمی صفات واجب میشه در واقع، یه این چنین بحثی میشه. ثمرش چی میشه آقای رضایی؟ ببین ثمرش اینطوری میشه، اگه ما اثبات کردیم که در واقع احکام نمیشه بر طبق حالات مکلف باشن بلکه بر طبق آل مصالح و مفاسدن، دیگه حکمی بر طبق حالات مکلف نباید وجود داشته باشه. مثل اینکه شما میگید وقتی خدا عادله نمیشه ظلمی وجود داشته باشه، دیگه خیلی بحث ضعیفه. اگه کسی بگه آقا بریم استقرا کنیم در عالم ببینیم آیا ظلمی پیدا میشود یا پیدا
نمیشه،
ما پیدا نکردیم، ما میگیم مثلا نمیشه باشه، ما دیگه چشم بسته غیب میگیم اینجا، چون برهان وجود داره بر ماجرا. وقتی گفتیم علم نمیتونه دخالت داشته باشه دیگه میگیم نیست، نه اینکه میگیم برید بگردید ببینید آیا خطابی وجود داره یا خطابی وجود نداره در عالم ادله، حکمی متفرع شده یا متفرع نشده. اینو خوب لمس کنید، این تمام چیزی بود که ما دیروز می‌خواستیم به شما منتقل کنیم. خب جان باید اینو بحث کنیم، اینو ببینیم چه جوری میشه. فقط لذا هم اگر ما اینها رو قبل از ورودمون تو مباحث حجج صاف بکنیم بعد حرفای حججمون پا بگیره، اون موقع هر چیزی واقعا جایگاه ویژه خودش، جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه، دیگه بحثای ما ناقص نیست. ما الان هر چه بحث کردیم که نه ناقص بوده، این بوده هی اول اصول بهتون میگفتم بذارید اشتراک احکام و مسئله مراتب و حکم و تکلیفش معلوم بکنیم، بعد باید کلش رو از اول یه بار بازبینی کنیم ببینیم هر چی جاش کجاست. مثلا الان ما میگیم اطلاق، میگیم تقیید، مولا این کارو کرد، آقا مولا قید نزد، قید زد. این بحثایی که داریم میکنیم اصلا میتونه قید بزنه؟ بعضی از قیدا نشده، بعضی از قیدا باید باشن، دست کسی نیست دیگه، دنبال دلیل لفظی نمیشه براشون. الان دارم توضیح میدم، میگم که نگردید که آیا ظلمی وجود داره تو عالم یا وجود نداره، که بعد بعضیا بگن گشتیم چون ظلمی وجود نداشت میگیم پس خدا عادل است، میگیم نه اصلا نمیشه، ما با لمشو بستیم. نگردید سر این که آیا دلیلی وجود داره که اشتراک، دلیلی وجود داره که مثلا علم درش وجود داره یا نه، ما گشتیم دلیلی پیدا نکردیم که داله بر اشتراک علم باشد، پس احکام مطلقاً مشترکن چون دلیلی پیدا نشد. ما میگیم دلیل باشه باید تعویلش ببرید، چون داریم میگیم مولا نمیتونه حکم رو بر طبق حالات مکلف انشاء کنه، حکم باید بر طبق مصلحت و مفسده باشه، یک ضابط قانونی برهانیه، واقعاً برهان مفید یقین بالمعنی الاخص. یعنی باید ما بریم تو بحث علم کلام، کلام هم که دارم یه بیایی گفتم ها، کلام یعنی علم برهانی مفید یقینه بالمعنی لخص منطقی، حالا اسمش فلسفه است، کلام عرفان نظر یا هرچی من نمیدونم، اما اونجا باید تکلیف ما معلوم بشه. خب حالا با توجه به این مسئله رضای مظفر ما اجماع هم داریم، تواتر اخبار هم داریم، اما ما میخوایم بریم سراغ دلیل عقلی. تا اینجا رو گفتم براتون درسته؟ یعنی تا اول اینکه دلیل عقلی رو ما شروع کنیم اقامه کردن. خب حالا عبارت همین مقدارش رو بخونیم. قام اجماع الامامیه علی ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم والجاهل بالاحکام، احکام خدا مشترکن بین عالم و جاهل. ای انه حکم الله ثابتون لموضوع الحکم فی الواقع، بذارید اول من تا آخرش رو بگم بعد عبارت رو بخونیم، طور نمیشه. حالا من خواهم یا باید اجحاف کنم به من مثلا این عید چرا تفسیرش کرده، یا باید نگمش، یا باید تو آخر قصه رو اول ببینیم که بعد بتونیم دقیق عبارت رو معنا کنیم. فقط آقا الان من تو آخر گفتم برید مباحثش بکنید، نه که جمعه فاصله بشه یادتون بره دوباره میخوام عبارت بخونم یادتون نباشه ها، حواستون رو بدید.
مثلا
کدوم چون دیروز آخر مطلبی که فرمودید که اونایی که علمو دخیل میکنن تو کجا دخیل میکنن؟ فرمودید علمو ما دخیل میکنن؟
بعد ما نه تو ما بعد رتبه رو مشخص کنیم، بعد ببینیم تو مراتب حکم.
بس اینجا
خب بعدش هم گفتم که لمی اثبات کردیم، که لمی تو الان اثبات کردیم که علم دخالت نمیتونه داشته باشه از جهتی که تو حالات مکلف تو مصلحت مفسده دخالت نداره. این تو اینجا تموم شد به نظرم، اینو اولش گفتم اینجا. حالا بعد شیخ آقایون اصولیین وارد شدن تو ای
بحث،
تو ای بحث دلیل اجماع رو گفتن، دلیل تواتر هم گفتن. آقای مظفر میگه ما یه دلیل عقلی هم برای مطلب گفتم. دلیل عقلی که آقای مظفر میگه دوره، اما تا این سیستمی که الان اول توضیح دادم درست جا نیفته، این دوره جایگاه واقعی خودشو پیدا نمیکنه. خوبه، حالا بریم سراغ دور، ببینیم دور چجوری فرموده، که بعد اینجا گفتم تعبوی توسلی رو ببینید که مطلب واضح بشه. آقا میفرمایند که آقا همون استدلال دوری که توی تعبوی توسلی بر قصد ابصال آوردیم همینجا وارد به همون شکل. چی گفتیم اونجا؟ پیاده کنیم تا اینجا واضح بشه. گفتیم که آقا اگر صلاة تا درست نشه نمیشه واجبش کرد. از صلاتو واجبتون، واجبتون میخواد یه لباسی بشه رو صلات، محمولی بشه برای صلات، صلات اول درست بشه تا واجبتون بیاد. صلات که میخواد درست بشه، اگر در اداد اجزایش کسی گفت قصد امتثال امر، قصد امتثال وجوب، معناش اینه که صلات درست نمیشه تا قصد امتثال وجوب و امری بیاید. درست شد؟ خب صلات درست نمیشه تا ای بیاد، تا صلات درست نشه وجوبی نمیاد. پس آن مجیع الوجوب متفرع اون علا قصد امتثال وجوب، و قصد امتثال وجوب متفرع اون علا مجیع الوجوب میشد دور. مفهومه؟ خب حالا میگه همین در مورد علم وجوب هم درست. اگه صلات علم وجوب در اداده اجزاء صلات باشه، یعنی صلات معلومه واجب باشه، صلات معلومت الوجوب واجبتون باشه، نه از صلات به ماهیه صلاتون ای داخل اجزا باشه، معناش اینه تا علم به وجوبی نباشد صلاتی نداریم، پس وجوبی نداریم. پس تا علم به وجوب نباشد وجوبی نداریم. علم به وجوب متفرعه بر وجوب دور پیش میاد. پس تا وجوبی نباشد علم به وجوب نیست، تا علم به وجوب نباشد وجوبی میشه دور. لذا علم به وجوب نمیتونه در اداد اجزاء صلات باشه. اینو تا اینجا داشته باشید. در مورد قصد امتثال چی میگفتیم؟ گفتیم تا قصد امتثال نیاد، یعنی این اجزاء صلات جمع نشن، صلات پا نمیگیره، اینا در ضمن صلات هست. درست شد؟ در اداد اجزاء قصد امتثال وجوب یا علم به وجوب هست. پس تا علم وجوب و قصد امتثال وجوب و قصد امتثال نیاد صلات پا نمیگیره، تا صلات پا نگیره واجبتونی نمیاد. حالا خود قصد امتثال وجوب، علم به وجوب متفرع بر وجود وجوبه، یه وجوبی باشد تا علم به وجوب قصد امتثالش درست بشه. پس علم به وجوب متفرع اون علل وجوب، قصد امتثال متفرع اون علل وجوب، و حال کونهی که وجوب متفرع اون علا قصد امتثال، علا علم به وجوب، علا علا صلا دور پیش میاد. خب این دور رو میگه آقای مظفر، میگه پس نتیجه میگیریم که با این دور علمی در اداد اجزا نیست. یعنی چی؟ یعنی صلات به مایه صلات واجب است، نه صلات به قید علم به وجوب، نه صلات معلومت الوجوب، صلات به مایه صلات. اینو میگه جان علم، یعنی همون علم به وجود، همون حجت، همون حجت معتبره همش. علم که داریم میگیم یعنی همین که بدونیم یه حکمی هست. حالا دونستمون از کانال حجت معتبره هست، از کانال علم اجماع، کانال تفسیری فرق نمیکنه، زن معتبر هم شامل میشه. حالا آقای مظفر اینو میگه، نتیجه چی میگیره؟ پس ما قیدی به نام علم به وجود در اداد اجزا نداریم، و هازا یعنی اشتراک احکام بین آل مجاهد، یعنی لا به شرط بودن از اه، یعنی مطلق بودن دیگه، نه علم علم مقید نمی کنه ما رو. خب بعد میگه که اینجا جناب آقای محقق ناینی اشکال گرفته. محقق ناینی به ما گفت که خب زدید کار خراب کردید، به شما نده عبای توسلیه، رو همون ریلی برید که تو عبای توسلی رفتید، یادتون بیاد تعبولی توسلی؟ اتفاقا به خاطر دو شما نتونستید توسلی بودن رو نتیجه، به خاطر خود دوره نتونستید نتیجه بگیرید، نه اینکه به خاطر دور نتیجه گرفتید. توسلی چی بود؟ اطلاق از قید قصد قربت، اطلاق بود. شما به خاطر دور نتونستید اطلاق نتیجه بگیرید، نتونستید توسلی بودن رو اثبات کنید. چجوری اینجا به خاطر دور دارید اطلاق استفاده میکنید، یعنی اشتراک احکام اثبات میکنید؟
اینجوری.
خب مگه اونجا چی بود؟ اجازه بدید تا آخر بگم، الان همشو میگم، نه دیگه بدیهیاته. دقیقا همیشه ما اونجا اومدیم گفتیم که رابطه اطلاق و تقیید عدم و ملکه، شأنیت میخواد. شأنیتش یعنی چی؟ یعنی مولا بتواند بگوید. بعد اون موقع از نگفتن قید نتیجه می گرفتیم اطلاق را. الان دور میگه، دور نتیجهش چیه؟ زور دور به اینجا می چربه، اثبات میکنه که مولا نمیتونه بگه. وقتی مولا نمیتونه بگه، از نبود قید چجوری اطلاق و نتیجه گرفتی؟ خب شاید بوده مولا نتونسته بگه. دقیقاً حال علم میشه حال تقسیمات ثانوی، مثل خصه امتصال. خب پس چه کار کنیم آقای محقق ناینی؟ پس قائل به اختصاص بشیم یا قائل به چی؟ محقق ناینی که خودم حلش میکنه، همون چیزی که من بهتون یاد دادم به نام اطلاق مقامی می بد بود، همونه بکشید. اطلاق مقامی چی بود؟ تو اطلاق مقامی اسم دو اسم مراتب حکم بردم براتون، یادتون بیاد گفتم اطلاق مقامی یعنی چرا میگیم اطلاق مقامی؟ اصلا از جنس لفظ نیست، از جنس اطلاق و تقیید لفظی نیست. آی مرجانی، اطلاق و تقیید لفظی تو تعادل تراجی ضابطش رو خوندیم، ضابطش مفسریته، یک دلیلی در ظهور اولیش مفسر یک دلیل دیگه و فرع یک دلیل دیگه باشه. ما اومدیم گفتیم در اینجا ما چجوری حل میکنیم؟ ما میگیم دو خطابی داریم که ظهور اولیه این دو خطاب، دو خطابه مستقلن، آفرین، نه مستقل از همه، هیچ تفرع و فرعیت و مفسریتی هم نسبت به هم نه دو تا وجوبه. یادتون بیاد گفتم وقتی میگیم دو تا وجوب تو مراتب وجود میریم بالا، دو تا مصلحت دارن، ظاهر اولیشون مستقل، بعدم تا آخر مستقل باشن، الا اینکه ما یه جایی استادیمه، ما علم داریم که ثبوت یه ثبوت واحده، اما مولا نتونست با یه خطاب از کل اون ثبوت پرده برداره. اینجا که یک واقعیت واحده از در بالا، مولا در عالم خطاب نتوانست با یک خطاب پرده برداره از او، گفتیم آقا یه خطاب نشد، دو سه چهار تا صد تا هزار تا خطاب اینقدر بگو تا از واقعیت کامل پرده برداری. لذا خطابهایی که به حسب ظهور اولیشون مستقل، اما در واقع به خاطر ملاک فوقانی و ملاک ثبوتی به هم پیوسته. لذا بهش گفتیم که اینجا هم ما نمیگیم که، لذا حالا پیادش کنید جریان، مثل اساس الله بگید که ما فحص کردیم اون خطاب دوم را که دال بر قصد امتثال باشد، دلیل دوم را که دال بر قصد امتثال باشد نیافتیم، نتیجه میگیریم نخواستن قصد امتثال را، نبودن قصد امتثال را. بعد اسمشو گذاشتیم نتیجه الاطلاق، نگفتیم اطلاق. چرا؟ چون اطلاق لفظیه، باید دو تا دلیل لفظی یکی ناظر بر دیگری باشه، اعتق رقبه، اعتق رقبه زن مؤمنه. اینجا اصلا ممکنه او دلیل دومون از جنس لفظ اصلا نباشه، اجماع باشه. ما تو قصد امتثال دنباله اجماع بودیم، ممکن اصلا دلیل دومون اجماع باشه، اصلا لفظ نباشه که مسئله مفسریت و اطلاق و تقیید باشه. گفتیم این نتیجه ثمر عملیش مثل اطلاقه. چجور اگر مسئله لفظی بود از نیافتن دلیل مقید نتیجه میگرفتیم اصالت الاطلاق را، مولا در مقام بیان بود نگفت پس قید را نمیخواد. اینجا از نیافتن دلیل دوم نتیجه میگیریم نبود قید را در واقع، مثل اصالت الاطلاق نتیجهش. لذا اسمشو گذاشیم نتیجه الاطلاق. یا گفتیم اگر دلیل دوم را پیدا کردیم، به دلیل دوم نتیجهش این میشه که مولا قید را میخواهد و قید در بالا بوده است، گفتیم این میشه نتیجه تقید، مثل تقید عمل میکنه، اما واقعا تقید و اطلاق اصطلاحی نیست. لذا اسم دلیل دوم هم گذاشتیم متمم جعل. جعل اول، جعل ثانی، دوتا جعلن، دوتا لسان، دوتا دلیل مستقلن. قایت الام به خاطر اون ملاک فوقانی اولی میشه اصل، دومی میشه متمم اولی. متممیتی که نه به حسب لسان دلیله، بلکه به حسب او دلیل فوقانی و واقعیه. اینطوری حرف زدیم. محقق نائینی میگه از همین بیان استفاده میکنیم در همین بحث علم و جهل. ما میگیم که به خاطر دور مولا نمیتونه اسم علم و به عنوان یه قید در اداد رکوع و سجده بیاره، لذا با دلیل، با اصالت الاطلاق نمیتونیم کار کنیم. اما مولا که میتونه با دلیل دوم و سوم و چهارم اشاره ای به علم به وجوب بکنه. مثلا دلیل دوم چی باشه؟ همون الان شیخ ادعا کرد اجماع داریم یا تواتر اخبار داریم. فرض کن یه اجماعی وجود داشت باشه بر علم به وجوب، یه خبری بیاد دلالت بر علم به وجوب کنه، دلیل دوم. آقای نائینی میگه ما گشتیم بحث کردیم، دلیلی بر وجود این قید نیافتیم، بلکه دلیل بر عدمش داریم، چون اجماع داریم که قید علم مدخلیت نداره. درست شد؟ ما اثبات میکنیم این رو. پس ما با دلیل دوم، با متمم جل، تونستیم اشتراک احکام رو اثبات کنیم با اطلاق مقام. خب این تمام شد.
از این ثبوتشون یکسانه، این از کجا میفهمیم که این دوتا حکم برای یک مصلحت مانه؟ یه حکم عرض داریم، یه متمم،
به هر دلیلی. حالا اونو باید بحث کنیم، سر مورد مورد باید جدا جدا بحث کنیم. دوستان فقط همینجا یه تیکه خالی بذارید تو دفترتون، یعنی میخوام بدونید یه نکته فاصله ای هست. اینجا یه اشکالی هست، آخر بحث من میگمش، یعنی خود مظفر گفتتش. من سه بار درس خارج این بحث رو خوندم دوستان، سه بار، تا درس خارج فعلی معاصر رو دارم عرض میکنم. مطلبی که آقای مظفر اینجا داره ارائه میده از کل این درس خارج بیشتر، از درس خارج فعلی که تو این بحث هست. این نکته پایانی تو هیچ درس خارجی کسی بهش متعرض نمیشه. الان آقای مظفر پایان بحث اشاره به این نکته میکنه، نکته اشکال رو که آخر بحث گفتم که تشتمون و پشتمون پرد میکنه پایین، او اشکال نهایی رو بعد یادتون باشه تطبیقش کنید بر سیستم نائینی. نائینی با سیستم خودش او اشکال برطرف میکنه، یعنی سازمانش تامه تامه. حالا اشکال رو بعد میگم. سیستم نائینی پچی شد خلاصه، دور اثبات اشتراک نمی کند، چون از دور نتیجهش میشه که مولا نمیتونه بیان کنه. وقتی نمیتونه بیان کنه، از نبود قید اطلاق کشف نمیشود. لذا همانطور که به خاطر دور شما اونجا نتونستید توسلی بوده رو اثبات کنید، اینجا هم نمیتونید اشتراک رو اثبات کنید. تا با چی اثبات کنید؟ با همون چه که توسلی اثبات کرد اطلاق اثبات می... اشتراک رو اثبات میکنید. اونجا با اطلاق مقامی توسلی اثبات کردید، اینجا هم با اطلاق مقامی اشتراک احکام اثبات میکنید. اختصاص احکام یعنی تعبدی قید مقیدن، اشتراک احکام یعنی توسلی نتیجه اطلاق هست. حواستون رو بدید. حالا اونجا چجوری با دور کار گیر کرد بعد با اطلاق مقامی حل شد، اینجا هم با دور گیر میکنه با اطلاق مقامی. پس عجب از تو مظفره که تو تعبدی و توسلی هم دور گفتی، هم قشنگ فهمیدی که مشکل ایجاد میشه، هم اطلاق مقامی گفتی، اینجا که میای با دور داری اشتراک احکام اثبات میکنی. یا للعجب من که آقای مظفر. ای تا اینجا تمام؟
اونجا قصد سلام از جانب مولا بود، اینجا این از جانب مولا نیست، اینجا مولا دیگه مطلع داره ابلاغ هم میکنه.
نه حرفای ما رو نزنید فعلا، همون حرفای اول بحثمون که گفتیم و نده، چون میخوام اونا رو مقدمه حرف مظفر، حالا مظفر میخواد جواب بده به اشکال نائینی، بذار جواب بگم منطبق میشیم بر همون حرف. مظفر با آقای نائینی جواب میده. اول بذار جواب مظفر توی یه جمله لمسش کنیم بعد توضیحش بدیم. مظفر میگه آقای نائینی خطا رفت، شرمنده اخلاق و ورزشی، قاطی شد بین کلام و اصول. دیگه اینجا یزل و قدم بک آقای نائینی. چرا؟ چون قصد امتثال جنسش مثل رکوع و سجده است، علم جنسش با اونا فرق داره. اینجا یه بحث کلامی داریم، اونجا یه بحث اصولی داریم. اصول زبانشناسیه، کلام بحث هست و نیسته، خداشناسی و انسانشناسی و معادشناسی و او بحث هاست، ربطی به اینا نداشت. پس حالا مظفر تو بگو. من دارم میگم دوری که دارم اینجا میگم درست ظاهرش دوره، یعنی تفرع شیء علی نفسه، مثل اونجا که دور بود تفرع شیء علی نفسه، اما خب بابا هر گردی گردو نیست. تفرع شیء علی نفسه تو چه محیطی، تو چی، معالش کجاست، ملجعش کجاست؟ اونجا من گفتم در تفرع شیء علی نفسه در مقام بیان مولا به وجود میاد، لذا مولا نمیتواند بگوید. تو واقع ممکنه یه صلاتی مولا تصویر کرده باشه، تو صلاته بر طبق مصالح و مفاسد هم داره تصویر میکنه، میگه این راه رسیدن به اون مصالح و مفاسده. راه رسیدنش اینه که نمازی بخونیم که اولش قصد انتصال کنیم. تو مقام تصور کردن صلاتی میخواد انشاءش کنه و تصورم که دارم میگم بنابراین که شعار پیغمبر اکرم باشه ها، یعنی حالا اشکال بهم نکنید تو اون آیا، اون آیا رو بذارید سر جا خودت. بالاخره وقتی میخواد یه چیزی درست کنه مرکبی که این نسخه شفا بخش برای رسیدن به اون مصلحت باشه، واقعا قصد قربت دخیل باشه. تو اونجا هیچ گیری ایجاد نه، چجوری رکوع دخیل، سجده دخیل، قصد اتصال هم دخیل. غایت الان نتونست بگش. بعد ما چی بهش گفتیم آقا مهدی؟ گفتیم بگو با 3 تا خطاب بگو، با 50 تا خطاب بگو، فقط بگو. اینجا من داشتم بهت میگفتم لمن ملاکن حکم تابع مصالح و مفاسده، نه تابع حالت نفسانی به نام علم من. اصلا تو نسخه نمیتونه چیزی به نام حالت نفسانی وجود داشته باشه. این بحث من ثبوتیه، او بحثی که داشتیم تو تعبدی توسلی اثباتیه. این بحث من مال مقام اصل ملاکاته. این بحثی که اونجا داشتیم تو تعبدی توسلی میکردیم مسئله خطاب و جعل و ابلاغ بود. چجوری بگیم با یکی بگیم، با دو بگیم، با سه بگیم، نه با ده تا بگیم، نه با اینا بود. لذا خود نمیشه هر دوری دور باشه، هر دوری هم جوابش اطلاق مقامی. پس شما رفتید بحث اصولی و بحث کلامی اشتباه گرفتید. اینجا بحث من میشه چون مولا حکیم است و نسخه رو طبق مسائل و مفاسد میده و مسائل و مفاسد امور واقعی هم ربطی به حالت نفسانی به نام علم من ندارن، پس نسخه مولا هم درش از چیزی به نام حالت نفسانی وجود نمیتونه وجود داشته باشه، که اگه وجود داشته باشه مولا مولا نیست، حکیم حکیم نیست. لذا کل ما تشابه الخلاف باید تعویلش کنید. مثل اینکه یه آیه ای دلالت بکنه که خدا ظلم میکنه، چجور تعویلش میکنید؟ وقتی نگفتم وقتی چیزی تو کلام اثبات شد دیگه چترش رو کل فقه پهن میکنه، فوق اوه. خب حالا پس اگر من لذا خلاصه کجا جواب تو آقای مظفر میگه، حالا یه جوره دیگه، حالا اصولی بگیمش. اصولی ها اینطوری هم گفتن این جوابو، کسانی که به مغز مطلب نرسیدن اینطوری گفتن، اطلاق و تقیید در عالم ثبوت رابطش ایجاب و سلبه، در عالم اثبات رابطش عدم و ملکه است. بعضی از اصول اینجوری حرف زدنه، معلوم میشه اینا تقلید کردن از اساسی، چون لمه مطلب چون اصلا اطلاق و تقیید نیست. آقای مظفر ببین اینا میگن که تو عالم ثبوت اگر دلیل آمد، دلیل لمی آمد که قیدی وجود ندارد، دیگه خطاب و ابلاغ تا پایین سلسله همه بر طبق همون ملاک باید حرکت کنه و دور من اثبات میکنه که حالت نفسانی به نام عز در ملاکات احکام دخیل نیست. اگه دور من اینو تونست اثبات بکنه، این دیگه از نبود قید اشتراک احکام نتیجه میشه. بالاخره تو واقعیت ماجرا او چیزی که شما رو میخواد به قرض برسونه، در واقع ما داریم اینطوری حرف میزنیم، بالاخره این ماشین یا 4 تا چرخ میخواد یا 5 تا چرخ میخواد. اگه شما اثبات کردین ماشین برای حرکتش با 4 تا راه میفته نیازی به چرخ پنجم وجود نداره، همین که برهان اثبات میکنه نیاز نداره، یعنی که چرخ پنجمی وجود نداره. دیگه کاری ندارم که مولا در مقام بیان باشه بتونه بگه نتونه بگه، بتونه هم بگه نباید بگه، چون نیازی نداره. لذا دوران ما اینجا، دوران ما اینجا نسبت به قیدی به نام علم برمیگرده به ایجاب و سلب، نه به مسئله عدم و ملکه و مطلق و مقید متعارض. مفهوم شد آقا؟ ما از بالا یک لم و برهان ملاکی داریم، او برهان اثبات میکنه که علم وجود نداره، همین که وجود نداره یعنی اشتراک. لذا مظفر این تیکر قشنگ میگه، میگه نه مطلق نه مقیده، نه از اطلاق من استفاده کردم نه از نتیجه تو اطلاق متمم جد. من دارم میگم از بالا نمیتونه باشه، مثل عدالت گفتم اتون، من نمیگردم چون فعل ظلمی ندیدم پس خدا عادله، میگم اصلا فعل ظلمی وجود ندارد، تو بگردی چیزی هم دیدی باید تعبیرش کنی. من بهت میگم نمیتونه حالت نفسانی دخیل باشه، از بالا دیگه خود به خود تا پایین میاد.
همون که فرض
دوره بله. حالا دلیلش آقای مظفر میگه دور. حالا شما دور رو قبول نکن. بگو دلیلش همون بحث کلامی قبلی ماست. اما ملاک شاکلی حرفای مظفر اینه. من برای همین اون حرفو اول زدم. چون اینجا که میرسه دیگه میاد رو ملاک کار میکنه. میگه ما بالا اثبات کردیم. لذا به الف بیانم نمیشه اثبات علم کرد. اگر اثبات بشه بعد همه رو تعویل ببریم. میگه فضل رو علل جدا. تو ما ملاکشو از بالا بستیم.
الان باید
عجلی
روایت سازم
علم نیست،
فقط عقلی
جان؟
فقط عقلی
الان با حرفی که ما زدیم از با عقل بسته شد.
اگر همون جور که قدرت داخل علم هم داخل باشه، آخه این دوری که ایشون میگه در مقام دورش هم بازم در مقام
حالا کمکتون کنم
دور در مقام
باشه حرف تا نه آقای مظفر میگه من دور رو ثبوتی تصویر کردم، شما بگو نمیشه تصویر بشه، میگه دور نداری. خب اون محکمه منه. باشه اون محکمه منه. الان روح حرف منو بفهم. من دارم میگم مسئله این نیست که من با نتیجه تو تقدیر نشه تو اطلاق متمم جل برم جلو. مؤکد حرف مظفر چیه قشنگه. اونایی که گفتن تواتر اخبار، گفتن تواتر مضمونی. روح اخبار فقه ما اشتراکه. مظفر میگه این دلیل این مؤید حرف منه. اینا نمیگن اخبار متواتر اخباری اومده گفتن اشتراک. کلمه اشتراک نداره تو روایات. روح اخبار ما حکم را بر صلات به ماهی صلات، صوم به ماه و صوم، حج به ماه و حج، زکات به ماهی زکات، خمس به ماه و خمس بار کردن، نه خمس به ماه و معلومت الوجوب، صلات به ماه و معلومت. هر چی روایت تو کتابای فقه شیعه داری 5000 تا روایت، هیچ کدومشون اسمی از قید علم و بوی علم وجود نداره. همه احکام رو واقع بار کردنه، نه رو واقع به قید علم. آقای مظفر میگه روح اخبار تواتر، شیخ گفته تواتر مضمونی، مفاد اخبار متواتر در اشتراکه. آقای مظفر میگه این خود شد دلیل من. اینطوری اشتباه تفسیر کردنش. من اینطور تفسیر کنم بگم چون روح اخبار درش علم نبود پس اشتراک، نه، چون نمیتونست باشه روح اخبار هم اینطوری شد، چون علمی نمیتونست باشه با حکمت ناسازگار بود الان هم علمی در اخبار وجود نداره. اینطوری حرف بزن. مظفر داره اینطوری میگه و آخرش اینطوری یه تعریضی با نهایی هم میکنه. میگه اگه واقعا تو نتونستی اینجا بیای، دلت خواست بهش بگی اطلاق، دلت خواست بهش بگی اطلاق. یعنی چی آیه؟ یعنی این که ما گشتیم و شما اینطوری حرف بزن، بگی ما گشتیم و پیدا نکردیم خب بگو بگو. من اصلا نمیگردم چون من ملاکش دستم. حالا اگه شما دوست داشتی خیلی عشقت کشید بهش بگی اطلاق بگو. من لمو که بلدم بهت میگم برو بگر راحت باش. خوبم که بگردی تا آخر چیزی پیدا نمیکنه. من میدونم خدا عادل، حالا تو برو بگر هیچ فعل ظلمی پیدا نمی. من میدونم حکمت خدا اینه که احکام تابع مصالح و فاسده، تابع علم نیست. حالا تو برو بگر اگه علمی پیدا کردی پیدا نمیشه. حالا اگه خواستی بگریم بگر واقعا برای اینکه اطمینان حاصل کنی. اما اگه سیستم منطقیشو بخوای اینیه که من بهت گفتم. این تمام شد؟
خب
حالا اشکالارم بگم؟
جایی که میفرمایید اینو مصادیق اگر ما دور و باطل کردیم، دوره اثباتی فقط داشت، دوره ثبوتی نداشت، مولا در مقام ثبوت میتونست اخذ کنه در مقام اثبات، چون برای مکلف نمیتونه بازم اطلاق مقامی
چه بهت گفتم نشد. گفتم ثبوت حرف اول ما جلسه پیش که توضیح دادیم نمیتونه حکم تابع علم باشه.
چرا جا؟
خب نه متابع مسائل مفاسد پیام روزه خوندم اونجا نشسته
بودم. اسمش مسئله مفاسد دخیل. خب همونجور که
هیچ دخالتی نداره. اگه من اینو اثبات کردم که دخالت نداره، حالا مصفر میگه من با دور اثباتش میکنم. تو
میگیم با دور اثبات
بهش بگو با دور نمیشه. میگه باش با دور نشه، جای دیگه اثبات شده.
آقا همونجور که قدرت
خب محکمش اونه نه دور. دور رو به عنوان نه میگه یکی از راههای این که اثبات کنیم در واقع وجود نداره، یه دوریه که تو عالم ثبوت پیش میاد. دلایل دیگه هم داره. حالا تو بگو دور نیست، تکثیر ادله است اونجا. اونجا بحث کلامی هزار تا دلیل قامه کردیم ما. والا میشه نسبیت. میشه مسئله تصویر.
همونجور که
تصویر یعنی چی؟
همونجور که قدرت
یعنی تو علم داری. علم داری، واجب؟ علم نداری؟ فلا یجب علیک.
اون مصلحتی که ثابت هست به قید علم، همونجور که مصلحت ثابت به قید قدرت.
امکان نداره.
چرا؟
خاطر همینه میگم نسبیت پیش میاد.
حالا داریم میگیم مصلحت
باید ثابتمون خراب میشه.
خب چجوری به قید قدرت هست؟ به قید علم
کلام میشان قام اجماع الامامیه. الا اشکال هم بگم یا اول عبارت بخونم؟
نه بگید اشکالی تماش کنم
چند ببینم. باش حالا آقای مظفر تمام که میکنه ماجرا رو، این قصه خود تمام. پس جوابمونم به ناینی دادیم، نیازی هم به متمم جعل و ایروزه ها
نداریم.
اشکالی پیش میاد. حالا ما یه دو سه تا حکم شرعی داریم، اونا متفرع بر علمه.
تعبیلشون
این دیگه عروسیه که خاکی به سرمون بریزی. حالا ببینید چرا میفرماد این دفعه تعبیلم نمیشه بود، چون فقها جمیع فقها هم بهش فتوا دادن. اگه مردی میگو اشتباه کردن شریعت قطع میکنه، ایش عمامت هم قطع میکنه، خلل واسط میکنه. میتونه حرف بزنی تو؟ مگه میتونه خلاف فتوا خلاف مشهور بری قصر در بری داغونت میکنه؟ جامع درسون دیرش دیر اقدام کنه. آیت الله مکارم دو سال پیش به جامع درسون گفته بود، استحمد آقا خاتمی گفته، گفت که آقای مکارم دو سال پیش به ما گفت بابا بساط جمع کنید، مردم بیدین میشن. ما عقدین این مشکل داشتیم، میگفتن آقا دیدید همش تحلیل حرام و تحریم حلاله، عشق خودتونه. این میگه 13 سال، اون میگه 9 سال. طوری مردم به ما میگفت آقای مکارم گفت جمعش کنید بساط. اولین موج افتراق و شکستشیه وقتی که از داخله افتراق ایجاد بشه. لذا از قدیم علما اهتمام داشتن فتوای خلاف مشهور نمیدادن. خراب میشه، همه چی خراب میشه. تازه دیر اقدام کرد. حالا آقای مظفرم میگه من جرأت ندارم این کارو. چیه؟ مسئله قصر و اتمام، مسئله جهر و اخفاء در باب صلاح. ما فتوا داریم در اونجا که جهر فی موضع الاخفاء للناسی جائز، قتل فی موضع الاتمام للناسی جائز، للقافل جائز، للجاهل جائز. یعنی شما اگر فی موضع الاخفاء جهرن خوندی بعد متوجه شدی اعاده لازم نیست. فی موضع القصر اتمام خوندی چهار رکعت خوندی بعد فهمیدی بابا نمازم شکسته بود، دو رکعتی بود. میگن اعاده لازم نیست، فتوا میدن. همه فقها هم فتوا میدن، یکی دو تا همه فتواشون همین. خب یعنی چی؟ این حالت نفسانی به نام علم، به نام غفلت، اینا دخالت پیدا کرد تو احکام. روایت هم همینطوره، روایت ما مزفر میارش که امام معصوم فرمودن که اگر کسی آیه قصر رو براش خوندید و تفسیر کردید، خب باید عمل کنه. اما اگر کسی ای آیه رو براش نخوندید و تفسیرم نکردید، اینم اشتباهی رفت اتمام خوند، فلا یجب علیه الاعاده، دیگه نمیخواد تکرار کنه. پس خب متفرع بر علم و جهل کرد امام. چه کار باید بکنی؟ آقای مزفر جوابش بسیار مهمه. وقت ما؟ آقای مزفر جواب میده، جوابش هم اینه. ما در این موارد از قاعده کلیمون دست نمی کشیم. حکم متفرع بر علم نیست. بلکه شارع اینجا ناقص رو منزلت کامل قبول کرده. تفضل شارع یادتون بیاد بحث اجزا، ملاک کبرویش میشه اجزاها. آقای مهدیان کبرای اجزا چی بود؟ تو اجزا ما میگفتیم که ببینید شارع صلات با تیمم رو منزله صلات با وضو قبول میکنه یا نه. بعد آخوند گفت لمن موقعی میتونه قبول کنه که مصلحت ها یکسان باشه. اما خب ما رای به لمش اینه، اما انش در مقام اثبات و ادله ما چه موقع کشف میکنیم؟ وقتی روایات اومد گفت که یک بیکت تو را با عشتنی، ما کشف میکنیم که شارع ای رو به منزله او پذیرفته. صلات متیممن ناقص از صلات متوضعنه ظاهرا، اما شارع قبولش کرده. ما لمن کشف میکنیم که اینجا که ظاهرا ناقص به منزله کامل قبول شده، در واقع تو عالم مصالح یکسان سازی مصالح وجود داره. آقای مصطفی دیگه اینجا اشاره به لم آخون نمیکنه، یکسان سازی مصالح یا عدم یکسان سازی مصالح. اما همون حرفی که ما تو اجزا زدیم این بود که شارع یکی را به منزله دیگری داره قبول میکنه. التقبل و الاعفاء من قبل الشارع، شارع عفو کرده و قبول کرده، و الا اگه قبول نمی کرد مقتضای قاعده اولی عدم اجزا. لذا کعنه شارع نگفته که این حکم متفرع بر علمه، گفته حالا بعد از این که این خوند و به خاطر جهلش یا به خاطر نسیانش اشتباه خوند، ما قبولش میکنیم ازش. اینا فرق داره با این که بگیم حکم از روز اول متفرع بر علم بوده، یا این که الان در مقام امتثال بعد از این که یه امتثال کرد ما ناقص رو منزله کامل قبول کردیم. جان تو اجزا همین رو گفتیم. وقتی اگر کسی قائل میشد که امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، مظفر قائل نشد. اما اگر کسی قائل میشد چی میگفت؟ مظفر تو امارات تو اصول عملی قائل شد، با واقع که نرسید، مجزی بود. او اجزا یعنی چی؟ ته اجزا رو در بیار. مظفر اینو به اجزا وصل نکرده، من دارم وصلش میکنم براتون دیگه. ای تیکش به خاطر تغییرایی که تو باب اجزا کردی. مظفر میگه اینجا اعفایی است من قبل شارع، شارع بخشیده، ولی اگه نمیبخشید بعد میرفت عاده میکنه. من دارم وصلش میکنم به اجزا، میگم روح اجزا هم همین بود. روح اجزا هم این بود که ناقص صد مصد کامل شد. روح اجزا هم تقبل بود، اعفا بود. من تو اجزابتون گفتم یه مسلکی رو ما بعداً داریم به نام مسلک و الاعفاء و تقبل. مسلک و تقبل بابش واسعه، اگه کسی هم این مسلک رو بشناسه، این مثل بحث جامعه ها خیلی جاها اثر میذاره. از جلوگاه هاست، اولین کسی هم که تفوه به این مسلک کرده حضرت امام. اما من دارم نشونتون میدم که امام این حرف خودش نزده، از قدما گرفته. اولین که خودشون متفردن مستقلن تصریح نکردن به یه مسلک جامعی، اما اصلش و موجبه جزئیه تو جاهای متعدد گفتن و پیاده کردن. این اشکال دوستان دارم بر مسلک محقق نائینی وارد نیست، اصلا مشکلی نیست. چون مسلک محقق نائینی چی بود؟ گفت که اطلاق مقام، گفت مولا نمیتونست بگه، حالا با اگر با تعدد دلیل گفت اشکالی نداره. خب میشه تعدد دلیل، یعنی یه دلیل داره سله داریم، حالا یه دلیل دوم اومد گفت فی موضع القصد اشکال،
چون اثباتی بحث کرده
نائینی که اثباتیش کرده با تعدد دلیل، اصلا اشکال بهش وارد نیست چون بردش داره تعدد. اما به مزفر که گفت از اساس سن حالت نفسانی دخیل گیر وارده، دیگه بذارید عبارت داره.